أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در اخلاق معاشرت، آداب برخورد و اخلاق اجتماعی. یکی از اصولی که در اخلاق معاشرت خیلی مهم است و به عنوان کلید و راهگشای معاشرت خوانده شده، مسئله مدارا و رفق است. اصل مدارا و رفق که به معنای نرمخویی، نرمگویی، نه به معنای سستی و کوتاه اومدن و باطلگویی. مدارا و رفق یعنی حقگویی اما نرم، واقع گرایی اما آرام و بدون خشونت، جذب به دین با رفاقت و با همراه شدن. اینو بهش میگن اصل رفق و اصل مدارا که بسیار اصل مهمی است. من یه مقدمه کوتاهی بگم بعد این اصل رو توضیح بدم. ببینید، ما هیچ وقت نمیتونیم همه مردم رو مطابق میل خودمون بیابیم. نمیتونیم یه جامعه ای پیدا کنیم که هیچ معصیت و خطا درش نباشه. گاهی انسان حریف خانواده خودش نمیشه، حریف اولاد خودش نمیشه. کما اینکه شما نگاه کنید تو زنهای انبیا بعضیا بودن از خط انبیا خارج بودن، مثل همسر نوح، همسر لوط. تو فرزندان ائمه، تو آقازاده ها بودن کسایی که دیگه از جعفر آقازاده تر شما کسی دارید؟ فرزند امام هادی است، طبیعتاً برادر امامه، جدش امامه، اما از خط پدرش خارجه. فرزند نوح، انه لیس من اهلک، تو خط پدر نیست. تو اصحاب خاص ائمه، اونایی که دیگه مورد اعتماد بودن، گاهی ما افرادی داشتیم ریزش داشتن، پشت به ائمه کردن، مثل علی ابن محمد شلمقانی که ایشون وکیل امام زمان بود، مورد اعتماد بود. گاهی که حسین ابن روح که از نواب خاص حضور نداشت، این جاش میشه، پول به امام میرسون، از امام نامه میگره به مردم میرسون. ایشون آدم فاسدی شد، بعدن قلوف کرد و از امام لعنش کرد. علی ابن ابی حمزه بطائنی 4 سال وکیل خاص امام کاظم بود، بعد منکر امامت امام رضا شد و خودش برای خودش یه مذهبی بنیان گذاشت. تو استاندارای حضرت علی علیه السلام، تو فرمانداراش، اینی که گاهی بعضی هم آقا چرا فلان آقازاده منحرف شد؟ بابا پسر نو هم آقازاده بود، پسر امام هادی هم پسر امام بود. این نیست که حالا هر که باباش عالم شد پسرش دیگه انعراف نباید داشته باشه، ربطی نداره به همین دو قضیه. هر که خودش خوب بود، حتما خانوادش هم خوبه. همسر امام حسن، همسر امام جواد، همسر نوح، همسر لوط. یا اگه حکومتی دینی شد دیگه هیچ فرماندار و استاندارش نباید مثلا خلافی پیش میاد. آقا منذر ابن جارود استاندار امیرالمومنین است، 400 هزار درهم اختلاس کرد که آقا وقتی عزلش کرد و آوردش کوفه، فرمود قرنی شهرت و عبیک، بابات آدم خوبی بود، من به اعتبار بابات تو رو سر مسئولیت گذاشتم. چون تو این امور حکومتی که ائمه به علم غیب عمل نمی کنن. من می دونم فلانی در آینده انحراف پیدا می کنه، پس پست بهش ندم. نه، زیادم فرماندار امیرالمومنین بوده، پدر ابن زیاد، همین زیادی که خیلی هم در تاریخ خباست به خرج داده، پسرش ابن زیاد هم حادثه کربلا رو آفرید، از فرمانداران امیرالمومنین بعد انحراف پیدا کرد. و لذا میخوام عرض کنم یه جامعه که بگی هیچ عالمی، هیچ لقمه‌ای، هیچ عملی، عمل بی ریا نباشه، لقمه بی شبهه نباشه، عالم بی عمل نباشه، فرزند عالم و امام هیچ انحراف نداشته باشه، همه هم موازین رو رعایت کنه، پیغمبر نتونستی همچین جامعه درست کنه. خدا میفرماید فلعلک باخ و نفسک علی آثاره، پیغمبر خودتو نکش، خودت از بین نبر. الا یکونو مؤمنین، اینقدر به خودت زحمت نده تا همه رو مؤمن کنی. ما که جبری نمیخواستیم، اگر خدا میفرماید ما به جبر میخواستیم مردم رو مؤمن کنیم کاری نداشت. مگه ما به جبر خورشید و ماه رو توی یک مدار و مسیر خاص قرار ندادیم؟ مگه خورشید میتونه طلوع و غروب نداشته باشه؟ مگه زمین میتونه چرخش نداشته باشه؟ مگر بفرمایید که کوه‌ها و دشت و صحرا میتونن تسبیح نداشته باشن؟ پیامبر لو شاء ربک، خدا اگه میخواست لهداکم اجمعین، همه رو موحد میآفرید، همه رو متدین میآفرید. کار این میآفرید به این معنا که قرار میداد، ولی آفرینش با فطرت پاک. ولی بنابراین نیست تو هم خودتو به زحمت ننداز، تو تکلیفتو ابلاغ کن. فانذر، تو تذکر بده، فذکر، تو یاداوری کن. ذکرا و تذکر برای مردم مفیده. بعضیا پند میگیرن، بعضیا نم. انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا. نمیشه آدم بگه آقا من حتما بچم باید حرف منو بزنه، همسرم باید تلاششو باید بکنه. من یه روایت دیدم از وجود مقدس امام صادق در این کتاب جامع الاخبار، خیلی روایت قشنگیست. امام صادق فرمود دنبال چهار چیز اگه باشید کامل و 100%شو پیدا نمی کنید، خیالتون راحت بشه. عالمن یستعمل علمه، اگر کسی بخواد همه عالما و دانشمندا عامل باشن به علمشون، یه عالم پیدا نکنه که به علمش عمل نکنه، منحرف نباشه، همه عالما رو بخواد عامل پیدا کنه، فرمود فتبقا بلا عالم، همچین جامعه‌ای رو پیدا نخواهی کرد، بدون عالم میمانی. و بعد فرمود عملا بلا ریا. دوم فرمود کسی بخواد یه عملی پیدا کنه که خالص 100% باشه، همه هیئت ها، همه منبری ها، همه دسته ها، همه روزه ها، همه نماز ها، فرمود فتبقا بلا عمل. اگر دنبال یه همچین عمل کردی میگردی امکان نداره، همه ی عملا بی ریا باشه. و تعامن بلا شبهه. سوم فرمود اگه دنبال یه تعام میگردی که هیچی شبهه توش نداشته باشه، اصلا امکانش نیست، فتبقا بلا تعام، باید گرسنه بخوابی. و الله یکی خمس نمیده، یکی حق بیت المال رو داخل مالش میکنه، یکی کم کارش میذاره. هست دیگه لقمه فرمود، اصلا این چهار تا چیز فرمود محال 100% پیدا شد. جامعه ای که همه عالماش عامل باشن، همه عملاش بیریا باشه، همه طعامها و غذاهاش در این روایت دارد که بی شبهه باشه. و چهارم صدیقا بلا عیب فتبقا بلا صدیق، دوست بی کلک، رفیقی که هیچ اشکالی توش نباشه. اگه دنبال یه همچین آدمی هم میگردی فرمود بی رفیق میمونی، بی صدیق میمونی. لذا روایت داریم لا تفتش الناس فتبقا بلا صدیق. رفیق میخوای بگیری تحقیق بکن، اما خیلی خورد نشه تو زندگیش، و الا خوردشی بی رفیق میمونی، بی دوست میمونی. بالاخره نقطه ضعفای تو زندگی هر کسی هست. اینو عرض میکنم که اسلام بناش بر پوشش بوده، اسلام بناش بر ستر بوده. با همین افراد ائمه هم رفت و آمد داشتن، گفتگو داشتن، پیش امام میمدن، گاهی تذکر بهشون میدادن، گاهی غیر مستقیم بهشون میفرمودن. اینطور نبوده است که جامعه زمان پیامبر، زمان ائمه، اینا تحقق پیدا کرده باشه کامل. مثال دادم تو پسرای ائمه، تو همسرای انبیا، تو همسرای ائمه، گاهی در اصحاب خاص و ویژه‌شون. به عبارت دیگر کمال خواهی 100% یک فرضیه است، قابل تحقق نیست. جامعه فاضله 100% در عصری که ما هستیم و حتی عصر قبلش، حالا در عصر ظهور امام زمان، به هر حال بعضی روایات میگه چنین جامعه ایجاد خواهد شد، اما یه جامعه ای که عالمش عامل، طعامش بی شبهه، عملش بی ریا، رفیقش بی کلک، فرمود خود تو زحمت نده، پیدا نمی کنی یه چنین جامعه. حالا که اینطور است، یکی چپه، یکی راسته، یکی تنده، یکی کنده، یکی اهل موسیقی، یکی اهل ماوراءه، یکی اهل منکره، یکی اهل معروفه، بالاخره با مجموعه جامعه که نمیشه از صبح که میای بیرون تا شب دعوا کنی،
یکی داناز، یکی نادانه، یکی بفرمایید تنده، یکی کنده. اینجاست که با این مقدمه‌ای که من گفتم از تو شکم همه این حرفا یه اصلی میاد بیرون به نام اصل رفق و اصل مدارا، که اونقدر مهم است که فرمود لکل شیئن قفل و قفل الایمان الرفق. هر چیزی یه قفلی داره، هر چیزی یک بفرمایید که مسیری دارد. قفل و مسیر ایمان، عامل حفظ ایمان، قفل معناش اینه، حفظ ایمان رفق و مداراست، از صفات خداست. شبای احیا میخوانید اللهم انی اسألک باسمک یا شفیق و یا رفیق، رفیق از اسماء خداست، یا رفیق من لا رفیق له، تو اسماء خداست، تو دعای جوشن. نبی مکرم اسلام فرمود امرنی ربی به مدارات الناس، خدا به من دستور داد پیغمبر با مردم مدارا کن، کما امرنی به اداء الفرائض، همونطور که بهم دستور داد واجبات تو انجام بده. ببین این نکته داره که این دوتا رو کنار هم گذاشت، میگه خدا دوتا دستور به من داد کنار هم، یکی پیامبر با مردم مدارا کن، یکی واجبات تو انجام. امرنی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. میفرماید برادرم جبرئیل اومد پیش من و یا رسول الله ربک یقرئک السلام، خدا به تو سلام میرسونه. میگه پیامبر دار خلقی، با خلق من مدارا کن، با خلق من با رفق برخورد کن، نرم خو، نرم گو، نرم برخورد، در عین حق گو. حق و میشه تند گفت، میشه نرم گفت، حق و میشه با خشونت گفت، حق و میشه با بد اخلاقی پیاده کرد، معروف و میشه با بد اخلاقی اجرا کرد که طرف از دین بزنی، میشه با مدارا. لذا من روایت دیدم، این روایت خیلی زیباست، فرمود من آش مدارین، امام صادق فرموده هر که با مدارا زندگی کنه مات شهیدا، شهید از دنیا رفت. من آش مدارین، هر که با مدارا با مردم زندگی کنه، که حالا مواردشو خواهم گفت کجاست، فعلا دارم طرح بحث میکنم، مات شهیدا، شهید از دنیا میره. المدارات و نصف العیش، عنوان العقل مدارات الناس. عجب روایاتی که حالا وقت نیست من همشو بخونم. عاقل اهل مداراته، عیش و زندگی با مدارا و رفق خوش میشه. قفل ایمان مدارا و رفق است. خدا به پیامبرش فرمان مدارا داده، مدارا و رفق از صفات خداست. یا رفیق من لا رفیق له. شما احکام دینی ما را نگاه کنید، همینطوری اومده جلو. شراب تو مکه حرام نشده، تو مدینه، تو مدینه مرحله به مرحله حرام شده، طی 4 مرحله حرمتش اومده. روزه تو مکه نیامده، تو مدینه آمده. زکات تو مدینه آمده، احکام تدریجی آمده. امام صادق علیه السلام فرمود، این روایت خیلی زیباست، مسائل تربیتی مخصوصا من عرض میکنم، فرمود بچه شما، پسر شما 3 سالش که میشه یادش بده 7 مرتبه بگه لا اله الا الله، در 5 سالگی جهت قبله رو بهش یاد بده. بچه ها مور برمیدارن نماز میخونن، اما گاهی پشت به قبله وای میسن، همینقدر بهش نشان بده قبله اینه، باید رو به قبله نماز خون. حالا میخواد درست بخونه، میخواد غلط، میخواد بخونه، میخواد نخونه. فرمود این روایت دارد در 5 سالگی سجده رو به قبله رو بهش یاد بده، نه نماز، سجده رو به قبله. این رو به قبله کنار مادرش، کنار پدرش سجده کنه. فرمود در 7 سالگی که دست چپ و راست رو میشناسه، خوب و بد رو میدانه، احکام وضو گرفتن رو بهش یاد بده. در 7 سالگی فرمود یادش بده نماز رو تمرینی بخونه. در 9 سالگی، البته برای پسر این روایت، فرمود او رو اندک اندک با روزه آشنا کن. بابا اینا همه تو مسائل تربیتی دنیا امروز مطرحه، تدریجی. الان بچه ها رو با زبان انگلیسی، با رایانه، با مباحث علمی، حتی با قرائت قبل از نوشتار آشنا میکنن تدریجی. چقدر کارشناسان امام وارد این روایت شده است که شما 3 سالگی بتونه فقط بگه لا اله الا الله، بعد رسالت پیامبر، بعد آل پیامبر، بعد شناخت قبله و کعبه و سجده به روی به طرف قبله، نه نماز تو این روایت دارد، سجده. 7 سالگی آموزش وضو، همه احکام دین اینه. شما ببینید توی دین، تو طهارت، تو نجاست، تو برخوردها چقدر رفق و مدارا اسلام قائل شده است و موازین دینی ما اینطور پیش آمده. اینی که فرمودن رفق و مدارا قفل ایمان است، رفق و مدارا باعث این می شود که انسان شهید از دنیا بره، واقعا هم اینطوره. این اصل بسیار اصل مهم و کلیدی است. اما مهمترش اینه، مواردش رو بگیم، خوب دقت کنید، این اصل مدارا با سستی و مداهنه قاطی نشه، با لاوبالیگری قاطی نشه، چون مرزای اخلاقی خیلی به هم نزدیک، یه خورده که بحث رو نمیشکافی گاهی خلط میشه. نه، مداهنه نه، قاطعیت هم لازمه، سستی نه، لاوبالیگری نه، در این حال خشونت هم نه. من چند مورد رو براتون میشمارم، ببینید اصل مدارا جاهاش کجاست. یکی از جاهایی که اصل مدارا باید رعایت بشه تو برخوردهای دولت مردان با مردم است. دولت مردان با ارباب رجوع است. امیرالمومنین 2 نامه نوشته به مصر، به استاندارای مصرش، یکیش به مالک اشتر که معروفه، یکیش به سعد ابن عباده است که سعد ابن عباده استاندار مصر بوده، اونم هست منتها معروف نیست. هر 2 نامه تو تاریخ هست. تو هر 2 نامه این عبارت رو آورده، میفرماید استاندار من، کسی که داری میری مسئولیت جامعه رو بپذیری، به عموم مردم با رفق و مدارا برخورد کن. مر قانون جای خودش، اما یه جاهایی لطافت و نرمیه در قانون. درسته این آقا اشتباه پارک کرده، درسته چراغ قرمز رد کرده، ولی میاد میشه زن و بچه پایین، آقا به خدا ندیدم این چراغ رو تازه نصب کردید، این خیابون نداشت، 5000 تومان قبل جریمه، 10000 تومان قبل جریمه دستش نده، باعث زدگی ایجاد نشه. اگه میاد گاهی عذر میاره، درسته یک افسر نیروی انتظامی، یک مأمور شهرداری، یک مأمور مالیات، موظف قانون رعایت کنه، اما قانون برای اداره مردمه. همون قانون هم یک بندایی داره، تبصره هایی داره، اجازه هایی میده. این مدارا و الان گاهی مردم رو بعضی ادارات متاسفانه زده میکنن. یه ساختمان طرف میخواد بسازه، یه مغازه میخواد بزرگ کنه، یه جایی رو میخواد تعمیر کنه، با شهرداری، با استانداری، با مراکزی که حالا مربوط به این کارن، با دارایی، و بنده میدونم و خودشون هم میدونن یه راهکارایی داره، میگه آقا خلافش، نه خلاف شهر نیست، من 2-3 داستان براتون میگم ببینید خلاف شهر نیست. آمد خدمت امام صادق یه کسی از اهواز، گفت یا ابن رسول الله، استاندار اهواز برا من 1000 درهم مالیات نمیشه. استاندار شیعه است، استاندار پیرو امام صادقه، یقینا این 1000 درهم مالیات به این میخورده، نه همش، یه مقداریش بالاخره مالیات رو از اساس قوانین بسته بود. آقا من ندارم بدم، من تو زندگی خودم هم نمیچرخه، شما این مالیاتی که برای من نوشته لطف کنید بهش بنویسید. خب دیگه ما که از امام صادق داختر نیستیم تو این مسئله. آقا بگه نه آقا پاشو برو، کارگزار خودش میدونه چه کار کنه. نوشتن به استاندار، به آقای نجاشی نوشتن برادرتو خوشحال کن، خدا رو خوشحال میکنه. میگه آمدم فرمانداری، دیدم خیلی دوره فرماندار شلوغ، مردم میان میرن، وایسادم یه قدری خلوت شد، رفتم جلو گفتم نامه آوردم. از کی آوردی؟ گفتم از آقا امام صادق علیه السلام. تا گفتم، گفت راست میگی، پس پیش امام صادق میای؟ گفتم بله. گفت نامه رو بده من. نامه رو گرفت، اول گذاشت رو چشماش، بعد گذاشت رو پیشانیش، بعد بوسید، گفت این نامه آقای منه، این نامه مولای منه. بالاخره ادب یه عالم، یه مرجع، یه مجتهد یه چیزی مینویسه به یه مسئولی، به یک کسی، گاهی اتفاق افتاده نامه را اصلا نمیپذیره طرف. بالاخره آقا شما ممکنه ترتیب اثرم ندید، اما این نامه یه شخصیت، یه انسانه، یه کسی است که تو این مملکت، تو این جامعه معنون، مورد رجوع مردمه. میتونست بگه به من ربطی نداره. نامه را گرفت گفت مشکل چی آقا که ننوشته چه کار کن؟ گفته فقط خوشحالت کنم. چه کارت کنم خوشحال شد؟ گفت مالیاتو ندارم. گفت دفتر دیوانو بیارید. مالیاتو خط کشید. گفت مالیات سال آیندهش هم خط بکش. دو سال مالیاتو بهت بخشیدم. گفت این مالیات رو خط بکشید. گفت یک کنیز و یک غلام بهش بدید. هرچی هم میداد میگفت خوشحال شدی؟ میگفت بله. غلام داد خوشحال شدی؟ بله. کنیز داد خوشحال شدی؟ خب اون زمان نظام غلام و کنیزی بود. مرکب بهش داد خوشحال شدی؟ بله آقا من اینا رو نمیخواستم، منم مالیاتو بخشیدی بسه. گفت نه، آقام امام صادق نوشته خوشحالت کنه. اصلا میدونید چیه؟ این فرشی که روش وایسادم به یمن و برکت این که نامه امام صادق رو این فرش باز کردم، این فرش مال خودم شخصیه، این فرشم بهت میبخشم، فرشم بهش بخشم. طرف میگه آمدم خدمت امام صادق، قصه رو تعریف کردم، فرمود والله لقد سرنی، به خدا خوشحالم کرد، و سر رسول الله، پیغمبرم خوشحال کرد، و طبیعتا خدا رو هم خوشحال کرد. اینا یه نکاتیست، یه مسائلیست که راه داره میشه جذب کرد. خب شما ببینید اینا ارزش‌هاییست که فراموش شده، فضیلت‌هاییست که فراموش شده، ارزش‌هاییست که نادیده گرفته. راه داره، دست خود نیروهاست، دست خود افراده. یه اختیاراتی داره یک فرماندار، یه استاندار، یه شهردار، یه اداره دارایی، میتونن وضعیت طرف، نمیگم سوء استفاده نکن بشه، سوء استفاده هم نباید بشه، اما راهکار داره. وقت چقدر اجر و ثواب داره. عبدالله ابن بدیل میگه اومدم خدمت امام صادق، گفتم آقا میشه به من بفرمایید اگه کسی مؤمنی رو تحویل بگیره چقدر ثواب داره؟ آیا مؤمنی مشکلی داره حل کنه برای چقدر ثواب؟ فرمود عبدالله ابن بدیل، یه قصه برات میگم. آقا داستانو کی داره میگه؟ امام صادق. روایت به نظرم در کافیه شریفه، در اصول کافیه. فرمود عبدالله ابن بدیل، یه قصه برات میگم، به قول خود ما تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. عبدالله ابن بدیل یه مؤمنی بود توی شهر مسلمان که حکومتش طاغوت بود، اذیت میدید، آزار میدید. این مؤمن از دست توی این شهر، با اینکه مسلمان بودن، حکومتم حاکم اسلامی بود، ولی طاغوت بود. خب داشتیم مثل حجاج ها، مثل عبدالملک ها ظلم میکردن به مردم. تو شهر حکومت طاغوت اسلامی دید نمیتونه زندگی کنه، هجرت کرد رفت تو سرزمین مشرک. یه مرد مشرکی که اونجا بود این مؤمن رو تحویل گرفت، کارش رو انداخت، براش خانه تهیه کرد، خیلی خدمت کرد اون مشرک به این مؤمن تو سرزمین شرک. کی داره این داستانو میگه؟ امام صادق برای عبدالله ابن بدیل. فرمود عبدالله این مشرک از دنیا رفت، خدای تبارک و تعالی بهش فرمود چون مشرکی در بهشت نمیتونم جات بدم، چون بهشت من جای مشرک نیست. خود خودم تو قرآن میفرماید همه گناه ها رو میبخشیم جز شرک، شرک عامل آموزش نیست، اما به آتش جهنم امر میکنم تو رو نسوزاند. عبدالله ابن بدیل، این شخص به خاطر شرکش جهنم رفت، اما آتشی که او رو نسوزان. فرمود چون یه مؤمن رو تحویل گرفت، چون یه مؤمن رو تکریم کرد. بعد این شخص عرض کرد یبن رسول الله، غذا میخورد؟ چیزی هم خدا بهش میداد؟ امام صادق فرمود بله، غذا هم خدا بهش میداد. معلوم میشه یه آدم پرسوالی هم بوده، حالا تعبیر دیگه به کار نبرم. یبن رسول الله از بهش بهش غذا میداد، فرمود تو به ایناش یه کار نداشته بود، خدا میدونه کجا بهش غذا بود، هر کجا خدا اراده کرده بود بهش غذا میداد، هر کجا که خدا خواست بهش غذا میداد. لذا رسول خدا فرمود حاتم طایی مسلمان نشد، مشرک مرد، اما آتش رو نمیسوزونه، چون سخاوت داشت، چون به مردم میرسید. پیغمبر گرامی اسلام قبیله حاتم رو دستور داد آزاد بشن، فرمود چون حاتم که رئیس اینها بوده آدم با کرامتی بوده. اصل رفق و اصل مدارا، یک تو برخوردهای مالی، مؤدیان مالیات، مؤدیان جریمه، مؤدیان بفرمایید که مالی کشور، استانداری ها، فرمانداری ها، نیروی انتظامی، شهرداری، کسایی که مسئولیت دارن، واقعا میشه یه فضایی اجازه میده طرف اظهار عجز میکنه، اظهار نداری میکنه، راننده ایز با یه زحمت یاره ماشینی خرید و شهر کار میکنه، متوجه نشد یه خطایی کرد، حالا چقدر مگه در یه روز میده که شما 10 تومنم جریمه دستش بدید؟ من نمیگم نباید باشه، اینا لازمه شهره، لازمه امنیت، اما میشود با تلطیف، میشود با مدارات خیلی از این در واقع ناهمگونی ها و گاهی نارضایتی ها رو فراهم نکرد. یک مورد رفق و مدارا. مورد دوم در قرض و وام. عزیزانی که گاهی دستشون به دهانشون برسه، گاهی کمک میکنن، قرض میدن. البته کسی که قرض میگیره باید سر موعد بگیره، باید سند داره، باید دقت کرد. کسی وام از بانک میگیره باید بیاره بده. اما گاهی اتفاق افتاده یه شرایطی پیش میاد، اینجا هم یکی از جاهای رفق و مداراست. من داستان محمد ابن ابی عمر رو برای شما بگم. محمد ابن ابی عمر کاسبه، آدم متدینیست، از اصحاب امام صادق علیه السلامه. ایشون شخصیتیست که به خاطر اینکه یاراش و لونده سالها زندان مون چکنده شد، اما حاضر نشد اسامی شاگردان امام صادق رو لو بده، رازدار بود، مورد اعتماد بود، زندانی کشید، از زندان آمد بیرون، فقر نداری، به یک درهم محتاج بود. وقت همین آدم 10,000 درهم از یک کسی طلب داشت. او بنده خدا تا شنید محمد ابن ابی عمر به نان شب محتاج شده، یک درهم پول نداره زندگیشو به چرخانه، رفت زن و بچهشو از خانه فرستاد جای دیگه، خانهشو فروخ، 10,000 درهم آورد داد به محمد ابن ابی عمر. و فلانی از کجا آوردی؟ من که میدانستم تو پول پیشت نیست، من که میدانستم تو نداری. گفت راستش خانم رو فروختم. گفت مولایم امام صادق فرمود شخص ورشکسته و مغروز از خانه نباید بیرون رانده بشه، من به یک درهمش نیاز دارم، ولی این پولو بگیر برو معامله رو به هم بزن، خانوادت رو در بدر نکن، گرچه نیازمندم اما راضی نیستم، خدا از جای دیگه به من خواهد رسد. ببینید این رفق و برخورد با بده، البته اونور سوء استفاده نکنن افراد، اما شرایط رو باید دید، اینا هر کدومش یه محطی داره، یه محلی داره. این است که اصل رفق و مدارا در مسائل مالی، در برخورد با بدهکار، در برخورد با منکر. اینو بیشتر گوش بدید عزیزان، جوانایی که گاهی خلاف انجام میدن، نوجوانا، بچه‌ها، بزرگا، اهل خانه. من یه روایت دیدم خیلی روایت جالبی است، حضرت موسی و خضر، روایت رو بگم بعد توضیح بدم. حضرت موسی و خضر وقتی از هم جدا شدن، این روایت در خصال مرحوم صدوق، مرحوم ابن بابوی رحمت الله علیه هست که کتاب بسیار ارزشمندی دارد به نام خصال، روایات خوبی دارد. اونجا ایشون از امام معصوم نقل میکند که فرمود وقتی موسی از خضر جدا شد، خضر موسی رو صدایی زد، گفت بیا یه نصیحتی بهت بکنم، بعد برو، حالا که بین ما فراق افتاد، هازا فراقون بینی و بینه. گفت جناب موسی، احب الامور الالله ثلاثه، سه چیزو خدا خیلی دوست داره. عزیزان این روایت رو خوب گوش بدید، روایتیست که جناب خضر به موسی بن عمران فرموده. البته الان که من نقل میکنم روایت امام معصومه، چون امام معصوم میفرماید خضر اینطور فرموده، احب الامور الالله ثلاثه، جناب موسی نصیحتت میکنم هیچ گناهکاری رو به خاطر گناه سرزنش نکن و بدان سه چیز پیش خدا محبوبه: القصد فی الجده، میان روی و اعتدال موقع دارایی، هر چه قدم داری داشته باش، اسراف نکن، باید میان رو باش. العفو فی المقدره، ببخش وقتی قدرت داری، ببخش وقتی توان داری، وقتی توان نداری که مجبوری ببخشی، وقتی قدرت داری و ازت میاد ببخش. و سوم الرفق، بحث ما الرفق به عباد الله، به بندگان خدا و با مردم رفیق باش، با رفق و مدارا برخورد. ببینید این روایت که در خصال مرحوم صدوق آمده چقدر زیباست، 4 تا نکته توشه: گناهکارو به خاطر گناه نکوب، میان روی، عفو در قدرت، و رفق با بنده های خدا. شما سیره اهل بیت ما رو نگاه کن، سیره پیامبر، زنه آمد یا رسول الله من مرتکب زنا شدم، زنای محسنه، پیامبر فرمود برو، برش کرد، رفت، فردا آمد یا رسول الله من مرتکب زنا شدم، بچه دارم، حامله شدم از زنا، فرمود برو حالا بچه به دنیا بیاد. بعد اگه میرفت نمیومد یه پیغمبر دنبالش نمیفرستاد، کسی که جرم کرده از نظر شرعی خودش نمیاد اعتراف کنه، باید توبه کنه پیش خودش و خدا، خدا انشاءالله او رو میبخشه. دفعه اول که ردش کرد یعنی برو دیگه نیا، ولی آمد. دفعه دوم ردش کرد بلکه نیاد، آمد، بچه رو آورد تو بغلش، یا رسول الله این بچه به دنیا آمده. فرمود این بچه شیر میخوره، برو بچه رو شیر بده، بچه رو بزرگ کن. مرتبه سوم ردش کرد، رفت، مدتی گذشت، بچه قدری رشد کرد، راه افتاد، پدر نمی آمد، جرم ازش و حکم ازش برداشته شده بود، آمد یا رسول الله من باید در بارم اجرا بشه، من دلم میخواد حد اجرا بشه، من دلم میخواد قانون خدا اجرا بشه. چهار مرتبه هم برای اعتراف آمد. خب دیگه وقتی ثابت شد نمیشه حکم رو اجرا نکرد، حضرت یه خانواده ای رو که بچه نداشتن خواست، این بچه رو بهشون سپرد، برمود شما بزرگ کنید، بعد دستور اجرای حکم داد. این از رفق و مدارا. دفعه اول، دوم، سوم، فراوان ما تو مبانی دینیمون از این جور موارد ملاحظه میکنیم با منکر، خانومی که حالا موش بیرونه، جوانی که به هر حال نماز نمیخونه، تو خونه اگه بچه‌ها ناسازگاری میکنن با دوستی، پدرایی که با بچه‌هاشون دوستن بهتر میتونن تأثیر بذارن، پدرایی که با فرزندانشون رفیقن بهتر میتونن تو مسائل اخلاقی اونها رو به هدایت بکشن. این قانون دین و قانون اسلام است، برخورد با منکر، که فراوان تو منابع داستانهایی دارد. من چون دیگه فرصت گذشت نمیخوام وارد بشم، بحثم رو جمع کنم. یکی از مبانی مهم از قانون معاشرت و آداب معاشرت اصل رفق و مداراست. عزیز من با همسرت مدارا داشته باش، با فرزندت مدارا داشته باش، با مرتکب منکر مدارا داشته باش. وقتی کسی نوار موسیقیش مهمنده، شما فوش میدی، توهین میکنی، بلندترش میکنه. روایت داریم ملامت باعث لجاجت میشه، ملامت و سرزنش طرف رو لجوج بار میاره، دو تا نوار دیگه هم بغلش میذاره. اما اگر نشستی باش، حرف زدی دوستانه، روشی که علمای ما داشتن، بزرگان ما داشتن، اندک اندک این نیرو تبدیل به نیروی دینی و نیروی اصلاحی میشود. اگر رفق و مدارا با مردم داشتیم، تو روایات داریم خدا هم با انسان با رفق و مدارا برخورد خواهد کرد. پیامبر رحمت و پیامبر رفق و پیامبر مدارا. این همه مردم مکه رو آزار دادن، اما وقتی مکه رو فتح کرد فریاد زد الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت است، همشون رو بخشید. وقتی تو بستر قرار گرفت، امیر المومنین میفرماید دیدم لبهای پیامبر تو بستر داره تکان میخوره، گوشم رو نزدیک بردم، دیدم داره میفرماید اللهم اهد قومی فانهم لا یعلم، خدایا این مردم رو هدایت کن، بعضیاشون نمیدون. اللهم اغفر لامتی، بهش گفتن یا رسول الله نوح نفرین کرد، سیل آمد، قوم عاد باد اونها رو گرفت، قوم دیگری قحطی اونها رو گرفت، شما هم نفرین کنید، این همه آزار اذیت، شما که بیش از پیغمبرای دیگه اذیت شدید، هیچ پیغمبری به اندازه من آزار ندید. فرمود نه، من نفرین نمی کنم. خود خدا هم تو قرآن می فرماید پیغمبر تا دو چیز در بین امت اسلامی هست عذاب نمیاد، یک شخص تو، تا تو در میان جامعه هستی عذاب نمیاد، دوم استغفار. پیامبر خب تا تو در میان جامعه زندگی میکنی به حسب ظاهر، و دوم تا استغفار در بین مردم است، عذاب عام برای مسلمان ها نمیاد. یا رسول الله، خدا تو قرآنش فرموده اگه مردم بیان پیش تو طلب مغفرت کنن و تو براشون از خدا طلب مغفرت کنی، خدا میپذیره. یا رسول الله، ما زمان حیاتت نبودیم بیایم نزد تو، اما امروز به تو متوسل میشیم و از تو میخوایم واسطه بشی، خدا گناهان ما رو ببخشه و بیامرزه.